آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در چهارشنبه سوری وضعیت شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و مشهد امنیتی بود. صدها نیروی پلیس برای جلوگیری از تظاهرات ضد دولتی در تهران مستقر شدند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی ایران را مورد انتقاد قرار داد. ساعت 30 ثانیه بامداد چهارشنبه 26 اسفند ماه 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 17 ماه مارس سال 2010 میلادی. عزیزان، آخرین سه‌شنبه سال چهارشنبه سوری را پشت سر گذاردیم با همه آیین‌ها و مراسمش. در استودیوی رادیو فردا، در مجله نیمه شب رادیو فردا، الهه روانشاد و بهروز کارونی میزبانان شما هستیم و بهروز کارونی برنامه رو با خبرها آغاز میکنه.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که در چهارشنبه سوری شهر تهران چهره امنیتی به خود گرفته و نیروهای انتظامی و گارد ویژه در میادین و نقاط مختلف پایتخت ایران استقرار یافتند. این سایت همچنین اشاره کرد که در شهرهای اصفهان، شیراز و مشهد نیز وضعیت امنیتی حاکم بوده است. سایت کلمه همچنین نوشت که در راستای اقدامات امنیتی صورت گرفته، بسیاری از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و کارخانه‌ها از ظهر روز سه‌شنبه تعطیل شدند. بر اساس این گزارش، در هر ایستگاه مترو در تهران، نیروهایی برای کنترل رفت آمد مسافرها حضور داشتند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که 100 تن از نیروهای پلیس به منظور ممانعت از برگزاری تظاهرات ضد دولتی در چهارشنبه سوری در خیابان‌های تهران مستقر شدند. محل استقرار این نیروها در میدان هفته تیر، سعادت آباد و ولنجک گزارش شده است. این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی نوشت، علی‌رغم این موضوع و نیز اینکه رهبر جمهوری اسلامی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را فاقد مبنای شرعی دانسته بود، مردم در خیابان‌های تهران اقدام برگزاری جشن و پایکوبی کردند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سال نو خورشیدی شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی در ایران را مورد انتقاد قرار داد. این سازمان اصلاح طلب در بیانیه خود به داغدار بودن خانواده‌های بسیاری در سوگ عزیزانشان، بی‌اطلاعی از وضعیت شمار زیادی از جوانان زندانی و تورم و گرانی لجام گسیخته و کارخانه‌ها و بیکاری روزافزون در ایران اشاره کرده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به شعار تبلیغاتی آوردن پول نفت بر سر سفره مردم افزوده است، روزی نیست که در شهرهای کشور شاهد فریاد اعتراض کارگرانی نباشیم که ماها حقوقی دریافت نکردند. به نوشته بیانیه این سازمان، دولت امروز هم آزادی ها را به محاق برده و هم نان را از سفره مردم گرفته است. و 3 تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب، بهزاد نبوی، آذر منصوری و سعید لیلاز که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودند، روز سه‌شنبه برای گذراندن مرخصی کوتاه مدتی در تهران از زندان آزاد شدند.
با سپاس از بهروز کارونی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و ما گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب داریم. فرمانده ستاد مرکزی نیروهای آمریکایی بر این باور است که ایران قادر نخواهد بود در سال میلادی جاری به سلاح هسته‌ای دست یابد. وزیر امور خارجه چین میگوید افزایش تنش‌های جهانی بر سر ایران نگران کننده است. در پی انتقال منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، با مادر منصور اوسانلو گفتگو کردیم. صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. در واشنگتن، جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا که خاورمیانه را نیز در بر می‌گیرد، روز سه‌شنبه ابراز اطمینان کرد که ایران قادر نخواهد بود طی سال جاری میلادی به سلاح هسته‌ای دست یابد. وی با این حال خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی همچنان یک عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه به شمار می‌رود. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
ژنرال دیوید پتریوس از فرماندهان عالی رتبه ارتش آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور اظهار عقیده کرد که اگرچه برنامه اتمی ایران هدفهای دستیابی به سلاح هسته‌ای را تعقیب می‌کند، ولی آن دولت قادر نخواهد بود که در سال جاری میلادی به چنین هدفی دست یابد. او گفت جمهوری اسلامی به گسترش و بهبود زیربنای غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و ممکن است که در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی به تولید مواد لازم برای سلاح هسته‌ای بپردازد. ژنرال پتریوس خاطر نشان کرد که سیاست جاری ایالات متحده بسیار روشن است و جمهوری اسلامی ایران نمیتواند به سلاح هسته‌ای مسلح شود. همزمان با سخنان این ژنرال عالی رتبه ارتش آمریکا، در اسرائیل نیز دنی آیالون معاون وزارت خارجه این کشور با سفیر چین ژاو جان دیدار کرد و با او پیرامون خطرهای اتمی جمهوری اسلامی به گفتگو پرداخت. پس از این دیدار سفیر چین در اسرائیل گفت که دولت مطبوع وی مخالف اتمی شدن ایران است و دو دولت اسرائیل و چین توافق کرده اند که همکاری های سیاسی را به ویژه در آستانه تصمیم گیری شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی افزونتر کنند. در واشنگتن اما فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه و آسیای میانه تنش‌های موجود بین فلسطین و اسرائیل را یکی از عوامل مهم در به تحلیل بردن منافع آمریکا در شرق میانه نامید. ژنرال پتریوس گفت ناخشنودی عرب‌ها از تداوم این تنش و بحران موجب نفوذ حکومت ایران در جهان عرب می‌شود و این نفوذ از طریق سازمان‌هایی چون حماس در سرزمین‌های فلسطینی و نیز توسط حزب الله لبنان حاصل می شود. اعلام تصمیم اسرائیل برای ایجاد 1600 واحد مسکونی جدید در بخش خاوری بیت المقدس این روزها خود به تنشی میان واشنگتن تل اویو انجامیده است. ایالات متحده معتقد است که حل مسئله فلسطین کلید حل بحران در گستره کل خاورمیانه است، در حالی که اسرائیل خطرهای ناشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی را با توجه به سیاست‌های جاری دولت ایران مهمترین و فوری‌ترین مسئله تلقی می‌کند. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها گزارش دادند که خانم آنا آذری سفیر اسرائیل در مسکو این خبر را که مقام‌های اسرائیلی در حال برنامه‌ریزی برای حمله به ایران هستند قویاً تکذیب کرد. خانم آذری گفت اسرائیل به موفقیت اقدام جهانی در قبال برنامه اتمی ایران امیدوار است. پیش از این مطبوعات اسرائیلی از قول گابریل لاشالف سفیر اسرائیل در سازمان ملل نوشته بودند که مقام‌های آن کشور در حال برنامه‌ریزی برای حمله علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران هستند. خانم آنا آذری با نام آشنای خانوادگی آذری در 1959 میلادی در لیتوانی به دنیا آمده و در 1972 میلادی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل کوچ کرده و از 1983 میلادی عضو سرویس دیپلماتیک اسرائیل بوده است. به همکنون سفیر اسرائیل در روسیه است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. وزیر امور خارجه چین روز سه‌شنبه گفت پکن همچنان تردید دارد که تشدید تحریم‌ها علیه ایران به تقابل تهران با غرب به پایان تقابل تهران با غرب بیانجامد. او افزود افزایش تنش‌های بین‌المللی بر سر ایران نگران کننده است. نادر وکیلی.
ینگ جیچی وزیر امور خارجه چین این اعتراض را پس از دیدار با دیوید میلیبند همتای بریتانیایی خود که برای مذاکرات درباره روابط دو جانبه و برنامه هسته‌ای ایران در پکن به سر می‌برد اعلام کرد. وزیر امور خارجه چین میگوید در ارتباط با موضع هسته ایران باید اشاره کنم که این یک مسئله عمده و مورد توجه در سطح جامعه بین‌المللی است. وی با بیان اینکه نگرانی‌های چین درباره وضعیت فعلی تشدید شده است گفت پکن همچنان به دنبال راه حل دیپلماتیک است. کشورهای غربی میگویند تهران به تعهدات بین‌المللی خود در راستای سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای عمل نکرده و بلکه در صدد تولید سلاح اتمی است. در همین حال روز دوشنبه انگلا مرکل صدر اعظم آلمان اظهار عقیده کرد که زمان برای تشدید تحریم‌های ایران فرا رسیده است. پکن و مسکو که دارای روابط تجاری گسترده‌ای با تهران هستند درباره لزوم اعمال تنبیهات بیشتری علیه تهران ابراز تردید کرده و بارها بر ادامه دیپلماسی در قبال ایران تاکید کرده‌اند. ایران در سال 2009 پس از عربستان سعودی و آنگولا سومین کشور بزرگ صادرکننده نفت به چین به شمار می‌رفت و حدود 11.5% درصد از نفت خام این کشور را تأمین می‌کند. یانگ جیچی در سخنان روز سه‌شنبه خود با اشاره به موضع چین در قبال ایران گفت: من پیش از این هم گفتم که تحریم‌ها راه حل بنیادی برای برنامه هسته‌ای ایران نیست و نهایتاً این موضوع باید از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. وزیر امور خارجه چین میگوید: ما به تلاش‌های مؤثر خود برای پیدا کردن راه حل دیپلماتیک درباره برنامه هسته ایران ادامه می‌دهیم. کشورهای آمریکا، فرانسه و بریتانیا همراه آلمان خواستار تحریم‌های تازه علیه بانک‌ها و افراد بیشتری که در برنامه هسته ایران نقش داران هستند، ولی به نظر می‌رسد اعمال فشار بر صنعت نفت و گاز تهران را منتفی دانستند. از سوی دیگر وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه ضمن اشاره به اینکه مقابله با برنامه هسته ایران آزمایشی برای همه ما محسوب می‌شود، گفت: حتی چین نیز نگرانی خود را در این زمینه ابراز کرده است. آقای میلی‌بند می‌گوید: در دیدار با مقام‌های چینی این اشتراک نظر وجود داشته که تهران باید به تعهدات مربوط به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد و ما در حال حاضر سرگرم دستیابی به این هدف هستیم.
6 countries that are leading the work to defend the non-proliferation treaty, which includes China and the UK, have all agreed on the end goal, which is that Iran must not become a nuclear weapons state, and we're all agreed on a dual track strategy, which was
چین یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است و میتواند از حق وتوی خود برای رد قطعنامه‌های این شورا استفاده کند. از این رو غرب خواهان این است تا برای تشدید تحریم‌های جدید علیه ایران پکن را با خود همراه کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی هر دو روز سه‌شنبه از امید و ادامه اعتراض سخن گفتند. مهدی کروبی تاکید کرد که همچنان انتخابات را غیر طبیعی و دولت را بی پشتوانه رأی مردم می‌داند. میرحسین موسوی نیز در دیدار با اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی جبهه مشارکت اتهام ارتباط با بیگانگان را یک حربه خواند و گفت: سال آینده را باید سال صبر و استقامت بدانیم و بنامیم، سال استقامت بر اهداف جنبش سبز تا رسیدن به نتیجه. ادامه جنبش اعتراضی که رهبران مخالفان بر آن تاکید دارند چگونه شدنی است؟ این پرسشی است که علیرضا کرمانی در گفتگو با سعید شاه سوندی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، در میان گذارده است.
مهمترین نتیجه‌ای که از پیام آقای موسوی و آقای کروبی میتوان گرفت این استش که جنبش سبز اولا زنده و سرحال و استوار ایستاده بر جای خودش، و اینکه بر اساس رهنمودهای این آقایان که به هر حال به عنوان چهره‌های شناخته شده این جنبش حضور دارند، این هستش که این جنبش راهی را که در پیش رو داره و اهدافش رو به طور جدی داره دنبال میکنه. یأس و سرخوردگی در هیچ کجای جنبش سبز، نه در بدنه و نه در میدانهایی که به هر حال به سیاست‌گذاری معطوف میشه، به نظر من به وجود نیامده و این خودش یک امیدواری بزرگی است.
آقای شاه‌سوندی، بر نوشته ها و صحبت های برخی تحلیلگران دیده و شنیده میشه که پس از عاشورا و به ویژه پس از 22 بهمن نوعی یأس و سرخوردگی وجود داره در بدنه جنبش سبز، هم به لحاظ اینکه تاکتیک آمدن به خیابان دیگر شدنی نیست و هم اینکه شعار ادامه حرکت هم روشن نیست. اگر روزی رأی من کجاست بوده الان چی هست؟ و شما میگین که هیچ کجای این جنبش یأس نیست، استدلال شما بر چه پایه‌ای است؟
ببینید، امروز همه میدانند و فکر میکنم یا حداقل بسیاری میدانند و حتی حکومتگران هم، بخش حاکم حکومت هم میداند که پروژه‌ای به نام ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بخشی از یک پروژه بزرگتر بود که من به اختصار و خلاصه عرض میکنم حذف جمهوریت جمهوری اسلامی و استقرار یک نوع خلیفه‌گری شیعه در آغاز قرن 21 بود.
آیا در شرایط کنونی این گونه نیست؟
مطمئناً اینطوری نیست، یا حداقل با جنبش سبز این پروژه با بن‌بست جدی روبرو شده و ترکش های این جنبش و ترکش های بازتاب های چنین مبارزه اجتماعی حکومت رو که میرفت جنبش رو یک سویه یک پایه بکنه، امروزه با بحران جدی مشروعیت در رهبریش مواجه کرده و بحران در لایه های گونه گونه نیروهای وفادار به این نظام آشکارا به چشم میخوره. اگر این بحران رو بر متنی از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در نظر بگیریم که مستقل از تمایلات من و شما عمل میکنه، گرانیها، تورم و نابسامانیها، فساد و خیلی مسائل دیگر، این در واقع چیزی نخواهد بود جز یک بمب ساعت شمار.
آقای شاه‌سوندی، آن گونه که آقای موسوی وعده دادن برای سال 1389 سال صبر و استقامت، جنبشی که شما هم به اون امیدوار هستید، در ذهنها ادامه پیدا خواهد کرد یا عینیت بیرونی هم خواهد داشت؟ و اگر خواهد داشت با چه شعاری و چگونه؟
من ازتون اجازه میخوام یک برگشت بسیار کوتاهی به گذشته های دور بکنم و یک اشاره بسیار کوتاهی. من بر این باور هستم که سرنوشت حکومت شاه در یک سال یا یک سال و نیم آخر دوران او رقم نخورد. سرنوشت حکومت شاه در مجموعه ای از تضادها و مشکلات اجتماعی رقم خورد، وقتی رقم خورد که روشنفکرانی نظیر گل سرخی رو به خاطر اظهار نظر به چوبهای دار و تیرباران بستن، که تپه‌های اوین محل تصمیم گیری های حکومت شد، زندانیان رو اونجا بردن. در یک کلام انباشت نارضایتی های مردم در اون مقطع جمع شد و به سرنوشت نهایی اون حکومت رقم زد. حکومتگران کنونی، من شخصا امیدوار هستم، از تجربه های تاریخ درس بگیرند و زمانی صدای انقلاب مردم رو بشنوند که هنوز دیر نشده باشه.
گفتگوی سعید شاه‌سوندی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، را با علیرضا کرمانی از رادیو فردا میشنیدید. گزارش ها از ایران حاکی از انتقال منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به بند شماره 5 زندان رجایی شهر کرج است، بندی که در آن زندانیان متادونی و مبتلا به بیماری های هپاتیت و ایدز نگهداری می شوند. آقای اوسانلو حدود یک ماه پیش به سلولی انفرادی در زندان رجایی شهر کرج منتقل شد که در پی اعتراض های گسترده اتحادیه های بین المللی کارگری به بند شماره 4 این زندان بازگردانده شد. این فعال کارگری که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است، سال گذشته از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد. او در ماه‌های اخیر چند بار از سوی برخی زندانیان عادی تهدید جانی شده است. فاطمه گلگزی، مادر منصور اوسانلو، در مورد دلیل مقامات زندان رجایی شهر کرج برای انتقال فرزندش به همکارم بهروز کارونی چنین می‌گوید:
اومدن براش پرونده سازی کردن که ایشون میخواد اخلالگری کنه. گفته ما شب چهارشنبه سوری اینجا رو تمام به پتوها رو آتیش میزنیم، چهارشنبه سوری درست میکنیم. من میخوام ببینم کسی که 10 تا فقط نرده آهنی چیکیده دورش، اتاق همه آهنی هستش، میاد خودش آتیش بزنه؟ چرا اینا این کار این حرفو میزنن؟ چرا اینا این کارو میکنن؟ از خود مسئول اونجا گفتش که من گفتم خواهش میکنم، خواهش میکنم. شما قبول میکنید این حرفو؟ کسایی که زبونه بچه و من بریدن، چونش بریدن، اونا هم که دارن پرونده سازی واسه بچه من میکنن. خواهش میکنم، من آرزوم این بود که همین شب عیدی بچه من بیاد خونه. تو 3 سال یک روز مرخصی ندادین، یک روز چه عرض کنم، یک ساعت هم مرخصی ندادن. جواب تلفن من این نبود که تازه ببرینش زندان، ببرینش جایی که هیروئین و حشیش و شیشه و نمی هر چی که بگه اون بخش که ایشونو بردن الان هستش. اومد 2 نفر تو 5 متر جا باید زندگی کنن. من میخوام ببینم گناه منصور اوسانلو چیه.
خب فکر میکنید که دلیل اصلی انتقال آقای اوسانلو به این بنده که به هر حال از لحاظ حداقل بهداشتی نامناسب هست برای سلامتی او
خیلی نامناسبه؟ فقط به این خاطره که میگن که ایشون فقط حرف میزنه اونجا، اخلالگری میکنه. آخه چه اخلالگری بچه من داره؟ بچه منی که تو زندانه چی میتونه؟ همین که بهتون گفتم جارو برمیداره جارو میکنه که چیزی کار اونا زندانیه دیگه یاد بگیرن، آدم کشی رو بذارن کنار، دیوونگی هاشون رو بذارن کنار، که من نمیدونم دیگه. اما من سردرم، اما اینی که من متوجهم یه مادرم هر وقت بیرون میخواد یه اتفاقی بیفته، من نمیدونم چرا میرن زندان ها رو این کاری میکنن، مخصوصا اوسانلو رو. هر وقت مثلا بخواد من احساسونم فرض کنه بیرون بخواد چهارشنبه سوری بخواد اتفاقی بیفته، رفتن اوسانلو رو اول کردن تو سلول، من اینو احساس میکنم مثلا این بوده.
خب فکر میکنید که حالا وضعیت سلامتی آقای اوسانلو در چه شرایطی است؟ چون در سالهای گذشته از لحاظ جسمانی شرایط نامناسبی داشتن.
وضعیت که همونطوره، جدیدن الان پرونده داشت، وکیلاش مثلا اجازه نمیدن برن. من از وکیل خواستم زنگ زدم، خواهش میکنم اوسانلو ازش خیلی ناراحت کننده است، جایی افتادی که واقعا برای قلبش خطرناکه، برای کلیه‌هاش، برای پشت کمرش خطرناکه. ایشون خوش ناراحت، باید این جایی باشه که هوا باشه، راحتی باشه، آزادی باشه، نه اینکه دائما زندانی 5 سال داشته باشه اما همش تحت شکنجه باشه، شکنجه روحی و فقط شکنجه روحی، دائما مزاحمش میشن، شکنجه روحیش میکنن. من دیگه، من که بیرونم مادرشم، یعنی به خسته شدم، به سوتو اومدم از دست کارهای ناشایسته اینا، نمیدونم چیکار کنم.
مادر منصور اوسانلوی دربند با رادیو فردا گفتگو میکرد و نوبت میرسه به پیام‌های شما.
میخواستم بگم من امسال سفره هفتینم رو با شمع یه روبان سبز به یاد کشته شدگان راه سبز مزین میکنم. خیلی ممنون.
به این آقای احمدی نژاد بگید این همه جوانای ایران که مثلا الاف آواره هستن این وقت عید چی بکنن؟ تو شهر غریب هم باشن، مثلا جنوب باشی نتونی بری از اینجا مثلا ارومیه ایام عیدو بمونی، این چه کشوری؟ این میخواد چی بکنه؟ به کجا برسه آخرش؟ یعنی کی آخر؟ ناصرم بچه آذربایجان مستقر در بندرعباس.
امسال تلویزیون از ساعت 1 فیلم داره تا ساعت 12 شب که مردم نیان بیرون. ولی خب اگه صدای منو میشنون بدونن که مردم ما مردم 30 سال پیش نیستن. راهشون رو پیدا کردم و تا پیروزی نهایی راهشون رو ادامه بدیم.
سلام به مردم عزیز ایران، چقدر خوشحالم که جز مردمی هستم که آزادی، شادی، آتش برافروختن را علارغم همه تبلیغات این خرافه پرستان ارج میگذارن. چهارشنبتون شاد باشه، زنده باشید همتون، دوستتون دارم ملت ایران.
سال نو را پیشاپیش به رادیو فردا و شنوندگان رادیو فردا و تمام هموطنان خارج از کشور و داخل کشور تبریک میگویم. امید هستم از کرمانشاه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایران و سوریه به رغم نزدیک بودن اهداف متفاوتی را در عراق کشور همسایه خود دنبال می‌کنند. نادره وکیلی،
نامزد سفارت آمریکا در سوریه که روز سه‌شنبه به منظور اخذ رأی اعتماد برای چنین مقامی در سنای آمریکا حضور یافته بود، به قانونگذاران گفت ایجاد شکاف میان دو کشور سوریه و ایران بعید نیست، زیرا دو قدرت منطقه‌ای مذکور در برخی از موارد مواضع و اهداف مختلفی از یکدیگر دارند. رابرت فورد نامزد سفارت واشنگتن در دمشق گفت به عنوان مثال هدف ایران در کشور همسایه عراق این است تا دولتی در این کشور برپا شود که متشکل از یک قوم مذهبی ویژه یعنی شیعه باشد. وی گفت در حالی که سوریه چنین هدفی را دنبال نمی‌کند. نامزد سفارت آمریکا در سوریه افزود آنچه که برای دمشق اهمیت دارد استقرار دولتی قوی در عراق است تا وحدت و یکپارچگی این کشور حفظ و تضمین شود. رابرت فورد که در صورت اخذ رأی اعتماد خود نخستین سفیر آمریکا در سوریه از سال 2005 خواهد بود، در بخش دیگری از سخنان خود در سنا گفت شهروندان عراقی که یا از سوریه دیدار می‌کنند و یا از سوی آن کشور پشتیبانی می‌شوند غالبا از اقلیت سنی و مسلمانان سکولارند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز که ماه گذشته برای ادای شهادت به سنای آمریکا رفته بود از دمشق خواست تا از تهران فاصله گیرد. وزیر امور خارجه آمریکا به هنگام ادای شهادت همچنین خاطر نشان کرد دولت اوباما از سوریه می‌خواهد تا از مداخله در امور لبنان خودداری کرده با عراق همکاری کند و مذاکرات صلح خود را با اسرائیل نیز از سر گیرد. اما یک روز پس از سخنان هیلری کلینتون در سنای آمریکا توافقنامه‌ای میان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و محمود احمدی نژاد به امضا رسید که بر اساس آن الزام روادید میان شهروندان دو کشور لغو شد. روابط سوریه با آمریکا در سال 2005 و پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان در بیروت رو به تیرگی گذاشت و از این رو واشنگتن روابط دیپلماتیک خود را با دمشق در حد سفارت قطع کرد.
نادر وکیلی گزارش میداد. اما دوستان، مراسم و آیین‌های چهارشنبه سوری در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان یا برگزار شد یا از جمله در آمریکا همین حالا در حال برگزاری است که با توجه به حضور گسترده ایرانیان در این شهرها چندان هم دور از ذهن نیست. اما با توجه به رویدادهای پس از انتخابات، ایران و ایرانی توجه جهانیان را به خود معطوف کردند. سعید رضایی در سوئد در گفتگو با ما دقایقی پیش از یک جشن چهارشنبه سوری تمام عیار در کنار دریاچه‌ای کاملا یخ زده در شهر سرد و زمستانی استرسوند در سوئد می گفت، جایی که سوئدی ها بسیار از آن استقبال کردند.
امروز ما در کنار دریاچه یخ زده شهر استرسوند جمع شدیم تا مراسم سنتی چهارشنبه سوری رو برگزار کنیم. اتفاقی که امروز اینجا افتاد واقعا برای خودمون غیر قابل پیش بینی بود. فوق العاده جمعیت زیادی اینجا جمع شده، سوئدی از ملیت‌های مختلف، افغان‌ها، ایرانی‌ها و یه انجمنی که تازه تأسیس است، انجمن هنری علمی فرهنگی ایرانیان که به زحمت و پشتکار دانشجویان مهمان ایرانی که در این شهر هست تشکیل شده و به همت ایرانیایی که در این شهر زندگی میکنه تلاش فکر میکنم دو هفته ای این بچه ها امروز به ثمر نشست و مراسم فوق العاده زیبایی رو ما امروز برگزار کردیم و خیلی خوشحالم.
آقای رضایی توضیح بدید که مراسم رو چگونه برگزار کردید؟
با هنرنمایی یک کودک 8 ساله به نام نیلا آغاز شد، سرود ملی ایران خوانده شد و با هنرنمایی این دختر ناز کوچولی ما همراه با نواختن ویولن مراسم ما آغاز کردیم. بعد آتش ها رو به پا کردیم، 7 آتش کوچک و 1 آتش فوق‌العاده بزرگ. چون هوا خیلی سرده تصمیم گرفتیم که آش رشته سرو کنیم که مورد استقبال قرار گرفت. چای، کافه و شیرینی هم سرو کردیم همراه با موزیک و پایکوبی و رقص. یه شب یادماندنی برای ما رقم زده شد.
آقای رضایی استقبال رسانه ها از این مراسم چگونه بوده؟
امروز من روزنامه‌های محلی استقبال کردن، با بچه‌ها با دستنکاران این مراسم صحبت کردن، مصاحبه انجام دادن. فکر می‌کنم انعکاس خیلی خوبی داشت. ضمن اینکه از دیروز روز قبل روزنامه‌های محلی استان این خبر برگزاری مراسم رو انعکاس دادن.
آقای رضایی استقبال سوئدی‌ها به ویژه در میان ملیت‌های دیگه‌ای که اونجا هستن چگونه بوده؟
سوئدی‌ها فوق‌العاده امروز استقبال کردن این مراسم. بعضی از مسئولین محلی، مسئولین وزارت بهداشت استان و مسئولین حزب سوسیال دموکرات و من اینجا خودم شخصا ملاقات کردم و بهشون خوش آمد گفتیم. به دانشجوهای بین‌المللی که در دانشگاه استرسوند درس می‌خونن و اینجا حضورشون رو ما شاهد بودیم.
چه کسی باور می‌کرد که در کنار دریاچه یخ زده در نزدیکی قطب شمال گروه کثیری از خارجی‌ها از برنامه چهارشنبه سوری ایرانیان شهر استرسوند در سوئد استقبال کنند؟ و اما تصویب لایحه به رسمیت شناختن ارزش فرهنگی تاریخی نوروز از سوی مجلس نمایندگان آمریکا بازتاب گسترده‌ای در میان ایرانیان مقیم آمریکا داشته و با استقبال گرمی روبرو شده است. بشنویم از نادر صدیقی.
خبر تصویب لایحه به رسمیت شناختن اهمیت فرهنگی تاریخی نوروز در مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه روز دوشنبه در واشنگتن اعلام شد و به فاصله اندکی در جامعه ایرانیان و فارسی زبانان آمریکا به نحو گسترده‌ای بازتاب یافت. این لایحه که با رأی قریب به اتفاق نمایندگان و به عبارتی با 384 رأی موافق در برابر تنها 2 رأی مخالف تصویب شد، به ابتکار مایک هوندا یکی از نمایندگان ایالت کالیفرنیا تدوین و پیشنهاد شده بود. در مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا از سهم ارزنده ایرانیان در جامعه بزرگ آمریکا و خدمات آنان به این جامعه قدردانی شده و به تمام شهروندان ایرانی و آمریکاییان ایرانی تبار تهنیت نوروزی گفته شده است. در پیام تبریک و تهنیت نوروزی نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا به مردم ایران هیچ اشاره‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی نشده است. در مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا به مناسبت فرارسیدن نوروز با اشاره به کوروش بزرگ و منشور حقوق بشر او در لغو بردهداری و احترام به آیین‌ها و کیش‌های گوناگون به هنگام پادشاهیش در 600 سال پیش از میلاد مسیح، همچنین گفته شده که ایالات متحده در برگیرنده مجموعه ای از قوم‌ها و کیش‌های گوناگون است و نوروز در این غنای فرهنگ آمریکا سهم ارزنده‌ای داشته و با اصول بنیادی این جامعه در احترام به برابری و صلح و آرامش و رفاه همگانی همخوانی دارد. در یکی از پیام‌هایی که از سوی ایرانیان آمریکا به دنبال مصوبه مجلس نمایندگان انتشار یافته و نسخه‌ای از آن برای من فرستاده شده، گفته می‌شود اکنون که با اعضای خانواده و دوستان خود به استقبال نوروز و جشن سال نو ایرانی می‌رویم، می‌توانیم به این دستاورد بزرگ و پیروزی در کسب شناسایی اهمیت نوروز توسط کنگره آمریکا مباهات کنیم و این سنت والای فرهنگی تاریخی خود را هرچه بیشتر گرامی بداریم. در این پیام همچنین گفته می شود تصویب لایحه مجلس نمایندگان آمریکا نه تنها شناسایی غنای فرهنگ ایرانی، بلکه بازتاب دهنده این واقعیت است که هنگامی که یک صدا و رسا سخن بگوییم، حضور جامعه ایرانیان آمریکایی نمی تواند نادیده انگاشته شود. اگرچه این دومین مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در بزرگداشت نوروز است، ولی برگزاری گسترده جشن نوروزی در گوشه و کنار آمریکا و به ویژه در نیویورک و کالیفرنیا چند سالی است که دیگر اقوام آمریکایی را با این مراسم که ریشه در هزارهای تاریخ ایران دارد و نیز با آیین شادی و پایکوبی ایرانیان بیشتر و بیشتر آشنا کرده است.
نوبتی هم باشه دیگه، نوبت عینه، این روزا هر جا که بری صحبت عینه.
بهار جوان و سرسبز و پرشکوفه در راه است، اما وقت آن رسیده که خبرها را از بهروز کارونی بشنویم.
سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که در چهارشنبه سوری شهر تهران چهره امنیتی به خود گرفت و نیروهای انتظامی و گارد ویژه در میادین و نقاط مختلف پایتخت ایران مستقر شدند. این سایت همچنین اشاره کرد که در شهرهای اصفهان، شیراز و مشهد نیز وضعیت امنیتی حاکم بوده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که 100 تن از نیروهای پلیس به منظور ممانعت از برگزاری تظاهرات ضد دولتی در چهارشنبه سوری در خیابان‌های تهران مستقر شدند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سال نو خورشیدی شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی در ایران را مورد انتقاد قرار داد. 3 تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب، بهزاد نبوی، آذر منصوری و سعید لیلاز، برای گذراندن مرخصی آزاد شدند. سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار، در اعتراض به آنچه شرایط غیرانسانی و محدودیت‌های اعمال شده توسط زندانبانان نامید، از 5 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده است.
با سپاس از بهروز کارونی و نوبت میرسه به بازپخش برنامه پرطرفدار صدای شما، صدای فرداست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان برنامه صدای شما، صدای فردا. جان خاکسر هستم همراه با همکارانم در این برنامه، شیما اخوان و فرزاده فروغی. شیما سلام.
سلام جان عزیز، من هم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا سلام میکنم و امیدوارم که روزهای آخر سال رو به خوبی و خوشی هممون با هم به پایان ببریم.
منم سلام میکنم جان به تو و به شیما و به همه شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا.
خب در برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا، همون جوری که معلومه جان عزیز اینجاست و معلومه که یک وعده هایی برای ما داره، در مورد برنامه های نوروزی با ما صحبت خواهد کرد و بعد هم به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ خواهیم داد و در بخش آخر بحث آزاد این هفته صدای شما، صدای فردا رو داریم. پس توی این 25 دقیقه با ما بمونید تا همه اینها رو با هم دیگه بشنوید.
صدای شما، صدای فردا است.
خب جان، مثل این که رادیو فردا برنامه‌های ویژه نوروزی رو داره تدارک می‌بینه، می‌تونی برامون یه خورده توضیح بدی؟
بله، همونطور که در برنامه پیشین هم گفتیم و لابلای بخش‌های خبری هم اعلام کردیم، تمام همکاران ما در بخش خبر رادیو فردا و همینطور در بخش موسیقی بسیج شدن تا برنامه‌های ویژه نوروزی رو برای شما شنوندگان عزیز تدارک ببینن. فراموش نکنید دوستان، ساعت‌ها پیش از تحویل سال نو و ساعتها پس از تحویل سال نو با شما خواهیم بود. سر سفره هفت‌سین شما خواهیم نشست. برنامه‌های شادی رو برای شما تدارک دیده ایم که امیدواریم که مورد پسند شما قرار بگیرن. در اینجا یه یادآوری بکنم، فرزاد و همینطور شیما، ما در برنامه‌های ویژه نوروزی صدای شنوندگان رو لابلای این برنامه‌ها پخش می‌کنیم و سوال این هفته رو هم گذاشتیم، آرزوهای شما برای سال نو، سال 1389 چیست؟ این آرزوها رو با صدای خودتون لابلای برنامه نوروزی پخش خواهیم کرد.
نوروز داره از راه میرسه، میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
وقتش سنبول بکنین.
برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا
با یه غزل عید میاریم.
شنبه 29 اسفند ماه، ما هم پای سفره هفت‌سین شما هستیم.
بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یهو.
البته بهتره که درباره محتوای این برنامه ها توضیحی ندم تا خود شنوندگان با شنیدن این برنامه ها خودشون قضاوت کنن و ببینن که مورد پسندشون قرار گرفته یا نه. ولی همینطور در ارتباط با ما باشید، پیام های نوروزی شما از رادیو فردا پخش خواهد شد، چه در برنامه ویژه نوروزی و چه در بخش های خبری. با سپاس از تو فرزاد و همینطور از شیما که این وقت رو به من در این برنامه دادید تا این توضیحات رو به دوستان عزیز بدم.
صدای شما، صدای فرداست.
جان قبل از اینکه بری، چون میدونم که سر چلوغ و دوباره داریم این سر ضبط برنامه‌های نوروزی، صدای این شنونده رو با هم دیگه بشنویم.
با عرض خسته نباشید خدمت یکایی که شما عزیزان، میخواستم خواهش کنم ازتون صدای شما صدای فردا رو یه مقدار زمانشو بیشتر کنین تا میان به اصل ماجراها پی ببریم و صحبتاشون رو بکنن، وقت تموم میشه متاسفانه. لطف کنین این مقدار صحبتای این به اصطلاح کسایی که میان اظهار نظر میکنن رو لطف کنین بیشتر کنین اگر ممکنه.
خب دیدید که یه مدتی بود همش میگفتم چرا مدت برنامه رو زیاد نمی‌کنیم و بالاخره یک نفر هم تماس گرفت. البته ایمیل‌های زیادی داشتیم ولی یک تماس تلفنی داشتیم تا من به شما ثابت کنم که مدت زمان برنامه باید زیاد بشه و شنونده‌ها گله دارن از این.
البته از زمانی که شما دو دوست و همکار عزیز من به برنامه صدای شما صدای فردا پیوستید، ما تلاشمون این بود که این برنامه رو توسعه بدیم، همینطور که این شنونده گرامی از ما خواست. این وعده رو من میدم از نخستین جمعه سال تازه، سال 1389 خورشیدی، برنامه صدای شما به صورت زنده به مدت یک ساعت پخش خواهد شد. بله دوستان، به صورت زنده، برنامه زنده خواهیم داشت هر جمعه از ساعت 11 تا ساعت 12.
جان میشه یک سوال فقط من بپرسم، محتوای برنامه همون جوریه که الان هست یا تغییر میکنه؟
به طور کلی تغییر خواهد کرد. در این برنامه شنوندگان ما میتونن که سوالاتشون رو درباره خبرهایی که از رادیو فردا میشنوند، گزارشهایی که میشنوند، مصاحبههایی که میشنوند با ما در میون بگذارن. کسانی که این گزارشها رو تهیه کردن در استودیو حاضر خواهند بود و به سوالات شنوندگان که به صورت زنده پخش خواهد شد پاسخ خواهند داد و حتی اگر لازم باشه کارشناسانی خارج از رادیو از طریق تلفن با استودیو در ارتباط خواهند بود تا به سوالات شما دوستان، شما شنوندگان عزیز پاسخ بدن. البته باز هر برنامه موضوعی خواهد داشت که دوستان و شنوندگان عزیز میتونن درباره اون موضوع خاص نظرشون رو بیان کنن به صورت زنده، ولی در مورد خبرها، گزارشها و هر مسئله‌ای که شنوندگان درباره اون سوالی دارن میتونن در این برنامه مطرح بکنن و ما تلاش میکنیم که به همه سوالات شنوندگان پاسخ بدیم. باز هم در اینجا یادآوری میکنم برنامه صدای شما صدای فردا برنامه ایست متعلق به شما شنوندگان عزیز. در نتیجه شما هستید که سازنده این برنامه خواهید بود و به صورت زنده صدای شما رو پخش میکنید.
پس یعنی اینجوری که توضیح دادی جان عزیز، یعنی اینکه ما الان برنامه بحث آزاد صدای شما صدای فردا رو از اولین جمعه فروردین به صورت زنده داریم، دوباره با سه شنونده یا تعداد فرق میکنه؟
بستگی داره به موضوع، بستگی داره به علاقه شنوندگان برای شرکت در اون بحث آزاد. تعداد شنوندگانی که ما میتونیم در یک برنامه به صورت زنده پخش بکنیم 4 شنونده است حد اکثر، چون خودتون میدونی در استودیوهای ما 4 خط تلفنی هست که ما میتونیم با استفاده از این خطوط تلفنی 4 شنونده رو به طور همزمان بیاریم روی آنتن رادیو فردا و صداشون رو پخش بکنیم و این دوستان بتونن با همدیگه به مناظره و به بحث بپردازن.
و مدت زمان بحث آزاد چقدر میشه توی این برنامه جدید؟
دیگه برنامه زنده است و تلاش میکنیم تا اونجایی که میتونیم و دوستان به یک نتیجه گیری کلی برسند برنامه رو ادامه بدیم. البته تلاش ما این هست با خودتو شیما و همینطور فرزاد که تعداد زیادی از شنوندگان رو بتونیم که در این برنامه شرکت بدیم، صداشون رو پخش بکنیم، به سوالاتشون جواب بدیم و نظریاتشون رو، دیدگاهاشون رو پخش بکنیم. پس دوستان یادتون نره از اولین جمعه فروردین ما برنامه صدای شما صدای فردا به صورت زنده پخش خواهد شد.
خب جان عزیز، من با یک عالمه سوال اومدم. برای شرکت در این برنامه دوستان از چه طریقی میتونن با ما تماس بگیرن؟
شما از همون طریق سابق، یعنی پیامگیرهای ما، شماره تلفن پیامگیرها رو حتما در پایان برنامه اعلام خواهی کرد. دوستان میتونن خلاصه اون سوالی رو که میخوان در برنامه زنده مطرح کنن در پیامگیر بگن. شیما، تو و همینطور فرزاد با اونها تماس خواهید گرفت. من هم تلاش میکنم که با تعدادی از شنوندگان تماس بگیرم. ما یک لیستی رو تهیه میکنیم با شماره تلفن هایی که در اختیارمون خواهند گذاشت این دوستان و موقع پخش زنده ما هستیم که به اونها تلفن خواهیم کرد که هزینه تلفن متحمل نشند و این هزینه رو رادیو فردا پرداخت میکنه و ما این امکان رو فراهم میکنیم که تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا بتونن که به صورت زنده نظرشون رو در این برنامه بیان بکنن.
پس با این اوصاف از طریق ایمیل و اسمس هم میتونن که درخواست بدن؟
100% درست گفتی شیما. پیامگیرهای ما که شماره اونها رو اعلام خواهید کرد شما و همینطور آدرس ایمیل ما و شماره پیامگیر ما. خب دوستان اگه اجازه میدید من باید برم سراغ برنامه‌های نوروزی که به اتفاق همکارانمون، همه همکاران رادیو فردا، حتی خود شما دو نفر که اینجا نشستید لبخند میزنید، کلی کار دارید، خودتون میدونید برنامه‌هاتون رو دارین تهیه میکنید. اجازه بدید که من برسم به برنامه‌های نوروزی تا این برنامه‌ها مورد پسند شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. با سپاس از همه شما دوستان که به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا علاقه دارید و با سپاس از شیما و فرزاد که این فرصت رو دادن به من که این توضیحات رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار بدم.
صدای شما صدای فرداست.
خب با تشکر از جان عزیز که واقعا توی این سرشلوغی ها و بودو بودو های تدارک دیدن برنامه های عید نوروز وقتش رو به ما داد و این توضیحات رو به ما داد. و فرزاد یادمون باشه که شماره تماس ها رو حتما این بار آروم اعلام کنیم، که خیلی هم تماس تلفنی راستش رو بخواید داشتیم که میگفتن چرا عجله دارین، مگه دنبالتون کردن.
البته فکر میکنم بیشتر به خاطر کیفیت صدا روی موج کوتاه و پارازیت هست که شنوندگان عزیز شماره تلفن ها رو خیلی واضح نمیشنون، اما قول میدم من این بار که حتما شماره تلفن ها رو آروم و آهسته و خیلی شمرده اعلام کنم. خب در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه این هفته صدای شما صدای فردا که موضوع اون هست نوروز. ما از شما پرسیده بودیم که چه تفاوتی بین نوروز امسال و نوروز در سالهای گذشته وجود داره. با هم میشنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا 3 شنونده ما شرکت دارن. آقای سورنا، آقای پوریا و آقای علی. از هر سه شما من سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سوالی است که طی هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید از رادیو فردا شنیدید. در این سوال از شما شنوندگان گرامی پرسیده بودیم با توجه به رویدادهایی که در سال روبه پایان خورشیدی سال 1388 در ایران اتفاق افتاد، نوروز سال 1389 رو با نوروزهای پیشین متفاوت میدونید یا نه؟ این سوالی بود که ما با شنوندگان در میون گذاشتیم و شما هم سه شنونده گرامی که در این بحث آزاد شرکت کردید به این سوال پاسخ داده بودید. اجازه بدید با آقای سورنا شروع کنیم. آقای سورنا بفرمایید.
نوروز امسال که از پرحادثه ترین نوروز هر سالی بوده که برگزار شده. به نظر بنده درباره عید نوروز که خواسته باشیم صحبت کنیم و فلسفه اون، عید نوروز روزیه که ایرانیان با برگزاری مراسم و شاد بودن به نظر من میتونن بر هر ظلم و تاریکی غلبه کنند. از نظر من شاد بودن ایرانی ها نیروی به همه ایرانی ها میده که میتونن بر ظلم خیلی خوب غلبه کنند. عید نوروز یک روز وحدت برای همه ایرانی ها و خیلی معنا و مفهومی هم این روز بزرگ در خودش جای داده.
سپاسگزارم. نظر آقای سورنا رو شنیدیم. آقای پوریا، با توجه به سوالی که ما مطرح کرده بودیم، رویدادهای سیاسی و اقتصادی که طی سال روبه پایان سال 1388 در ایران اتفاق افتاد، بین نوروز سال 1389 با نوروزهای پیشین شما تفاوتی میبینید؟ آقای پوریا بفرمید.
صد درصد تفرقه نمیدم. اول اینکه این نور خاطره مونده که نور ازای تاریکی بوده. بعد با سال قبل اینه که دارم به زور چهارشنبه سوری رو بند میدارم. مردم حق چیز ندارن، شادمانی ندارن. واقعا نمیدونم بعد چی گفتم اومد اینا. من جوان الان شبه اون نوزای قبل ندارم. درسته الان همه مردم همه یه جوری واقعا باید بگم افسردن. تو خیابون اون شور حال قدیم نیست. کیش کی دیگه فکر مثل نوروز قدیم نیستن. و چیز دیگه نمیشه. واقعا یه چیزای ناگفتنیه. این نظر خاص من.
سپاسگزارم. نظر پوریا رو شنیدیم. شنونده دیگر ما علی. آقای علی، دوستان آقای سورنا و آقای پوریا نظر خودشون رو درباره نوروز سال 1389 با نوروزهای پیشین بیان کردند. نظر شما چه؟ نوروز سال 1389 با نوروزهای پیشین تفاوت داره؟
منم احساسم همینه. این چیزی که همه داریم میکنیم، یعنی تو خونه هامون تو خیابونا میری از چهره های مردم مشخصه. این قضیه چیزی که اصلا گفتن نداره، یعنی همه جا مشهوده این قضیه. بعد والا دیگه تو همه خرید کردن میری، تو مغازه ها میری. من دیروز یه مغازه بودم، گفتن آقا اصلا امسال فروشتون چجوری بوده؟ بعد خانمم پرسیده بود، گفتن اصلا امسال هیچ کی خرید به اون صورت نداره، مثلا یکی از لباسش میزنه، یکی از شلوار میزنه، یه دونه قطعه مثلا چیزایی که میخوان خرید کنن کم میکنن همه. اونایی که مثلا عیالوارن، هر کیه جو صورتی داره گرفتاره دیگه، همه مشخصه. یعنی تو جامعه را میری از چهره هاش مردم مشخصه که حکرن همه، نسبت سالهای قبل زورشون اومده پایین تر، لحاظ خریدی، لحاظ هر چی، قدرت خرید مردم خیلی مشخصه که اومده پایین همه.
میخواستم اگه من این خواستم با تورم موافقی نه؟
بله بله موافقم. اصلا یه چیزی که هر سال بوده امسال بیشتر شده.
صد درصد. پس یه جورای
آقای سورنا، مشکلات اقتصادی بیشتر باعث نارضایتی مردم از برگزاری نوروز سال 1389 یا مشکلات دیگه؟ به نظر شما مهمترین مشکل اقتصادی همونطور که علی میگه و پوریا هم تایید میکنه؟
مشکل که زیاده، از هر نوع که فکرش کنی هست. مشکل سیاسی هست، اقتصادی هست، مشکل اجتماعی هست، مشکل فرهنگی هست که اصلا ایده میخوان این فرهنگ ایرانی بودن اصلا منکرش بشن. مشکل زیاده، مشکل روحی و روانی هست، مشکلی که مثلا مردم اخبار روزمره اینا میخونن یا نمیتونن هضمش کنن این اخبار که چجوری این وقایع اتفاق میفته. مشکلات زیادی اگه نگاه کنیم وجود داره. این مشکل اقتصادی مخصوصا که مردم ایران خیلی مردم شریف و اصیلی هست. مثلا اگه هر کشور دیگه به غیر ایران بود، علاوه اقتصادی به این شکل بود، خیلی از وقایع و جنایت اینا اتفاق میفتاد.
نظر آقای سورنا رو شنیدیم. آقای پوریا و آقای علی، شما بر بله. مشکلات اقتصادی پافشاری کردید که این مشکلات هستن که مانع از برگزاری نوروزی شاد در ایران شدن. مشکلات فرهنگی که آقای سورنا اشاره کرد ولی این مسئله رو باز نکرد. نظر شما چیه؟ آیا مشکلات فرهنگی هم اضافه شده طی سال رو به پایان سال 1388؟
من بگم که اونا اگه بخوان چیزی رو وردارن همه چیزو شرعیش میکنن، اگه میخوان یه چیزی که به نفع خودشون نیست میگن شرعیه، ضد اسلام. ولی این چنین نیست که اونا همش به نفع خودشون میگن، فقط واسه خودشون، واسه مردم هیچ کیش فکر نمیکنه، یعنی هر کی برای خودشه. دوری نظر من اینه.
نظر پوریا اینه که هر چیزی و هر رویدادی رو به نفع خودشون تفسیر میکنن.
آقای علی میخواستید به پوریا پاسخ بدید، بفرمایید.
بله بله، من الان این چیزی که مشکلات فرهنگی، فرهنگ مردم ایران از لحاظ فرهنگی، عید نوروز مثلا سفره‌های عیدمونه، از لحاظ فرهنگی این چیزا کم میشه. وقتی قوزت خرید میاد پایین، این سفره‌های عید همینجوری رنگش کم میشه. وقتی یه پسته که تو سال قبل مثلا 4000 5000 یا 6000 تومان بوده، مثال میگم، مثلا تو این قیمت الان پسته تو ایران پیدا نمیشه. بعد اونا وقتی کس میشه، بچه‌هایی که مثلا تو این عیدا دلشون برمی خوردنیا خوشه، یا عیدی که ملت میدن به هم دیگه، همه اینا کم رنگ شده. اینا اصلا یه چیزایی که مشخصه. لحاظ مسافرت رفتن، مشکلات فرهنگی دونش مسافرت رفتن، به نظر من آدم دوست داره شهرهای ایران بگرده. ما الان خودمون 30 سالمونه، دو تا کشور مثلا ببینید بغلش رفتن، این ور اونور، این همه دوستانم مثلا صحبت میکنه آقا ما تو دبی رفتیم، فلان جا رفتیم، ما الان سام مملکت خودمون 4 تا شهر دور و بر خودمون نتونستیم بگردیم. اینا همه مشکلات دیگه. الان تو عید من مشکل دارم واسه بیرون رفتن، واسه مسافرتم. آقا باید 200 هزار تومان حداقل تو جیبم باشه، برم من 3 روز 4 روز خوش بگذرونم. خوب من اون 200 تومان رو بذارم 3 ماه کار کنم، جاشو پر کنم، بعدم وقتی میرم اینجوری خب نمیرم، میشینم تو خونم. اینا همه قضیه است که پیش میاد دیگه. در لحاظ فرهنگی اینا
مشکلاتی جام... که شما نام میبرید باز هم مشکلات اقتصادیه. حالا باز از هر سه شما میپرسم، نوروز سال 1389 داره از راه میرسه، به نظر شما چه راه حل هایی وجود داره که مردم ایران بتونن که نه تنها نوروزشون رو به راحتی برگزار کنند، عید باستانیشونو، بلکه بتونن طی سالی که از راه داره میرسه بتونن زندگی راحتی داشته باشن و این مشکلاتی که شما نام بردید، مشکلات اقتصادی خصوصا، مشکلات اقتصادی رو از پیش پای مردم ایران برداشت، به نظر شما چه راه حل هایی وجود داره؟ اگر اجازه میدید با آقای پوریا شروع کنیم. آقای پوریا بفرمید.
من چیزی که بگم اینه که مردم هیچ کی دست خودشون نیست، یعنی زور بالا سرشونه. نمیتونم باید بگم آخه مردم چطور راحتن وقتی که چیزی که تو دستاتشون نیست، چیزی که میخوان نمیتونن به دست بیارن. آخه چی باید گفت؟ بحث سیاسیه، نمیدونم باید در من چی بگم که همه مردم الان تو مشکل دارن زندگی میکنن، وقتی ایجی که به بچه ها میدن الان دارن اونم ور میدارن. نمیدونم هیچی آجیر ماجیر تخمه الان هیچی نمیتونه بخره، واقعا اینقدر قیمت بالاست. وقتی اومدن میگن ما نمیدونم وارد کردیم، همه حرومی وجود دارن چیزی نیست.
علی شما میخواستید به پوریا پاسخ بدید، بفرمید.
نظر من هم اینه که باید همدیگر مردم بیشتر ببینن، دید بازدیدار نه اینکه کم بشه، باید بیشتر بشه. لازم من مشکلات مردم ایران اینه که وقتی فقر و وقتی کم پولی و اینا بهشون غلبه میکنه، دید بازدیدا کمتر میشه. همین دید بازدیدا باعث میشه که انسان ها از نظرات عقیده های همدیگه کمتر باخبر بشن، همدیگر دورتر بشن نسبت به همدیگه. هرچی نزدیک باشیم باز میتونیم همدیگه برنامه‌ریزی کنیم، آقا این کارو شما بکنین، کار من بکنم، همه با همدیگه نظراتونو بگیم. چهار نفر نشستیم، دو نفر مثلا میگن این کارو کنیم، دو نفر کارو، در آخر صحبت مثلا به نتیجه میرسیم این صحبت این دو نفر بهتره. یه برنامه‌ریزی باید بشه، هر کی بگه من آقا مشکل است، هر کی بگه مثلا زور بالا سرمونه، این لحظات باید خودمون حرکت کنیم. یعنی هر کی بخواد بشینه سر جاش هیچ خبری نمیشه توی مملکت. مملکت مال منه، مال شما هست، همه باید یه نقشی داشته باشیم توی مملکت. اینم نظر منه.
دیدگاه علی رو شنیدیم. آقای سورنا نظر شما چیه؟ علی عقیده داره دید و بازدیدها باید زیادتر بشه، مردم همدیگر رو ببینن، با هم صحبت کنن، بحث بکنن، راه حل هایی برای آینده خودشون پیدا بکنن. نظر شما چی آقای سورنا؟ بفرمایید.
بله، از اون مجموعه نظراتی که گفتم این برداشت کردم که مثلا جوونا میبینن که کشورشون این همه ثروت و منابع داره، این همه پتانسیل داره، ولی هیچ گونه استفاده نمیشه، همه اینا به هدر میره به خاطر یک سری عقاید پوچ و بیهوده. برای همین دید بازدید درسته، باید زیادتر بشه، مردم به هم اطلاع رسانی کنن، مردم به هم برسن، با هم صحبت بکنن، یه شبکه اجتماعی مردم برای هم راه بندازن. به نظر من مثلا اگه این نظریه حالتی که مثلا زور بالا سر و فلان اینا، رمز پیروزی ما ایرانی و شاد بودنه. ما میتونیم با وحدت، با متحد بودن و شاد بودن، دوری از هر گونه برنامه‌ای که باعث ناراحتی میشه اینا رو بذاریم کنار و با شادی و اینا بریم به جنگ تاریکی، بریم به جنگ ظلم و با اتحاد با یک دیگر که همین مثل روز نوروزه پیشرفت کنیم، پیشرفت فرهنگی کنیم، پیشرفت آزادی کنیم، از لحاظ آزادی پیشرفت کنیم، از همه لحاظ.
سپاسگزارم. نظر سورنا رو شنیدیم. آقای پوریا، صحبت‌های سورنا و علی رو شنیدید، نوبت شماست، نظرتون رو بفرمایید.
آخه وقتی که نمیذارن چطور باید غلبه کرد اینا؟ وقتی بوده، وقتی چیزی نمیشه گفتش خودتون میدونین. آخه
درست
واقعا چیزی گفتنی همه تون میدونین. نمیذارن واقعا.
درست این زور الان من جوون آقای پوریا هست.
سال قبل اون آرزویی که سال قبل داشتم الان به هیچ وجه حتی 1 درصدش هم نیست تو فکرم. همه پریده.
درست فهمم. آقای پوریا درست فهمم. ولی آقای پوریا نیاکن مثلا دشمن میخواد که ما افسرده باشیم، میخوایم ناراحت باشیم. چون هر وقت ایرانی ها افسرده و ناراحت بودن نتونستن پیشرفت کنن. یه زمان عرب ایران بود، ایرانی ها تحقیر میکردن موقعی که یه ایرانی سوار اسب بوده عربو میده و پیادهشو میده اسبشو به عرب. ما درست همینا هست. الان این چیزی که تو میگی دشمن از شما میخواد، ولی ما بیایم غیر منتظر عمل کنیم. مردم ایران قابل پیش بینی هستن. بیایم شاد باشیم این روزا، یکدیگر روحیه بدیم برای آینده فضا، آینده روشن.
شما از واژه دشمن استفاده کردید. دشمن منظورتون چه کسانیه؟
دشمن هر کسی که به مردم ظلم کنه، زندگی و رفاه مردم رو به خطر بندازه، نه اینکه خارج مرز باشه، تو مرز امکان داره باشه.
نظر پوریا رو شنیدیم. از شما آقای سورنا میپرسم، رویدادهای سیاسی که طی سال روبه پایان در ایران اتفاق افتاد تأثیری بر برگزاری عید باستانی نوروز طی روزهای آینده گذاشته؟ آقای سورنا بفرمید.
بله، نمیشه بگیم که نذاشته، خیلی روحی مردم تأثیر گذاشته.
و نظر شما علی در پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، علی بفرمید.
من نظرم اینه که اصلا امسال نوروزی در کار نیست. یعنی وقتی که یه سری مادران، یه سری پدران، یه سری خواهر برادرها کسب و کارشون رو از دست دادن، یه سریشون هنوز تو زندانن با این وضعیت اقتصادی که الان هست. الان ما والا داریم کار میکنیم، بازم الان تأمین نیستیم، شب عید همه فکرامو خرابه. باز با این حال من نمیدونم اونا الان چی دارن میکشن. همه این عذابا، این فکرات ما رو گرفته، درگیر کرده. یعنی فکر دیگران ما رو درگیر کرده. وای بالا اینکه فکر خودمون باشه. ما یه لحظه خودمون رو بذاریم جای اونا، میتونیم لمس کنیم که امسال اصلا نوروزی در کار نیست. نوروز وقتی است که آدم شاد باشه، وقتی پول تو جیبته، وقتی از شاد باشی نوروز همیشه. درآمد ایران واسه فلسطین داره میره، برای لبنان داره میره، واسه هر جا یه عده آدمی رو تامین کردن ریختن تو خیابونا. آقا بیاید اونجا بهشون 100,000 تومان 50,000 تومان انعام میدن، میان اونجا واسهشون شعار میدن و مجبور آمریکا و مجبور اسرائیل. اسرائیل و آمریکا با ما کاری ندارن، شما دارید ما رو عذاب میدید. ما مملکت خودمونه، تو مملکت خودمون نون گیر نمیاریم بخوریم. قضیه این اصلا به نظر من نوروز وجود نداره امسال. این هم نظر من بود.
سپاسگزارم از هر سه شما، از شما آقای علی، از آقای پوریا و از آقای سورنا که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان شما هم میتونید که در این برنامه شرکت کنید. کافی است که شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم.
به پایان برنامه صدای شما صدای فردا رسیدیم و آخرین برنامه صدای شما صدای فردا در سال 88. پیش از اینکه از شماها خداحافظی کنیم، شماره تلفن ها رو خیلی آروم برای شما عنوان می کنیم و البته شماره اس ام اس گیر و ایمیل ما. فرزاد خیلی آروم.
شماره تماس با رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک هست 0042 02 21 12 41 13 و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن هست 001 202 82 87 220.
و همچنین اگر که خواستید در برنامه جدید ما که به صورت زنده هست شرکت کنید، میتونید به ما اس ام اس بزنید. شماره پیامک گیر ما 20420 603 87 41 50.
و فراموش نکنید که info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و میتونید در هر زمینه‌ای برای ما ایمیل بزنید. مطمئن باشید که ایمیل های شما رو میخونیم. من فرزاد فروغی بهار 1389 را به همه ایرانیان عزیز در سراسر دنیا شادباش میگم.
من شیما هم پیشاپیش سال نو رو به همه شما در هر جا که هستید تبریک میگم و امیدوارم که نوروز و روزهای خوبی پیش رو داشته باشید.
باز هم در سال جدید با رادیو فردا بمانید تا
بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
برای سال نو، سال 1389 خورشیدی، چه آرزویی دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه آرزویی دارید، با شماره تلفن 20424221122112 تماس بگیرید.
آرزوهای نوروزی شما در ویژه برنامه نوروز رادیو فردا.
خوب استان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنم که همکارم بهروز کارونی با تازه ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد، یعنی تا چند ثانیه دیگر با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.